من قبل از اینکه بحث رو شروع کنم یه تذکری بدم که حالا این آقای رضایی پور هم این تذکر رو باید دائم بدن، چون تو مساجدم من این مطلب رو میبینم و اون اینه که حالا یه عده که عجله دارم برای نماز خوندن، من نمیدونم اگه زودتر از امام سر از سجده بدن یا زودتر به رکوع برن، چون بالاخره تو همین جماعت هستن، بالاخره با همین امام باید نماز رو تمام کنن دیگه. اگه زودتر این کار رو کنن چه جوری میشه جدیم؟ نفهمم، یعنی نمازشون زودتر تموم میشه آخرش هم که باید با همین امام جماعت تموم کنن. خب خیلی مساجد این تکرار میشه که البته اگر حالت عمدی پیدا کنه خب نمازشون اشکال پیدا میکنه، لکن یه مطلبیه که اونو تون رساله همه فقها فرمودن و این مسئله شوخی هم نیست، یعنی اون مسئله تکبیرت الاحرام امام جماعت، هر جا که نماز جماعت میخونین حتما صبر کنین تکبیر امام جماعت تکبیرت الاحرامش تمام بشه بعد شما تکبیرت الاحرام بگین، حتما، بلکه در غیر این صورت حتی اگر امام جماعت بگه الله اکبر هنوز رشت همون نشده شما تکبیر بگی نمازت فراد است، یعنی بعد نمازت فراد دیگه بخونی ادامه بدی، نمیتونیم بشکنی نمازت. اینو خیلی دقت بکنید، حالا تو افعال دیگه خود تون تعمیرن اینا حالا اونو دوستان رعایت میکنن، ولی این دیگه مسئلهش شوخی بردار نیست، مسئله باید فراده بشه، اگه جماعت بخونی نماز باطل است. خب رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. در بحث علم غیب به یک راهی رسیدیم، به یک مسیری وارد شدیم که اون مسیر این هست که ما در قرآن کریم آیاتی رو داریم که این آیات دلالت می کند بر این که علم غیب منحصراً در اختیار خداوند متعال هست و این آیات بیان می دارد، یعنی خود خدای تعالی بیان می داره که هیچ کس جز خدای تعالی علم غیب ندارد، فقط خداوند عالم الغیب هست. این آیات اینو بیان می‌داره. من به نظرم که 14 مورد از این نوع آیات رو برای شما عزیزان تلاوت کردیم، البته نگفتیم که فقط 14 تا آیه در قرآن کریم داریم داله بر این قضیه، گفتیم ما 14 تاشو برای شما خوندیم، این آیاتو 14 موردش که بازم تأکید میکنیم که این آیات بیان میدارد که علم غیب فقط منحصراً در اختیار خدای تعالی است. اهل سنت نه همشون، شاخهشون به نام وهابیت و بعضی از اهل سنت بعد از وهابیت، اونها از این آیات به عنوان مخالف عقیده شیعه نهایت استفاده رو میکنن، یعنی میان برای شما شروع میکنن این آیات رو خوندن. دقت بکنید، توجهتونم به من باشه، دوستان حواسشون جای دیگه نباشه، میان شروع میکنن این آیات رو خوندن و میگن که آقا این آیات در قرآن کریم هست و علم غیب رو منحصر میدونه در خدای تعالی، هیچ پیغمبری علم غیب نداره، بعد از پیغمبرا پیغمبر خاتم هم نداره، امامان هم ندارن، هیچ کس دیگری علم غیب نداره، فقط در انحصار خدای تعالی است. آیاتش هم خوندیم، 14 موردش رو خوندیم، بیشتر از اینا بود، ما 14 موردش رو خوندیم. خب اینجا در پاسخ به مخالف شیعه در این مورد باید چگونه صحبت کرد؟ ما میخواییم در این جلسه این مطلب رو بگیم. که در پاسخ بگیم که شیعیان همواره راجع به یک موضوع در قرآن کریم چه کار میکنن؟ مثلا دقت بکنید، این یه بحث خیلی مهمیه ها، که شاید امشب اونایی هم که مثلا حالا هر جلسه نرسیدن بیان، امشب ما در خدمتشون هستیم، روزی اینها بوده که اینها مطلب رو بگیرن، چون خیلی به درد مناظرات در همه مسائل اعتقادی با مخالفین شیعه این مسئله کارسازه و کارآمده. ما میگیم شیعیان در مورد هر موضوعی که در قرآن کریم هست، وقتی که رجوع میکنن به قرآن کریم، رجوع موضوع مثل چی؟ موضوعات اخلاقی مثل دروغ، غیبت، تهمت و چیزهای دیگه از این دست، موضوعات اعتقادی در قرآن کریم مثل مثلا توسل، شفاعت، همین علم غیب، خب مثل عصمت، هر چی که باشه در قرآن کریم شیعیان وقتی به یک موضوع رجوع میکنند، میخوان نتیجه گیری بکنن، قبلش یک کار انجام میدن. وقتی هم میگیم شیعیان، یعنی هر کسی که واقعا 12 امامو اعتقاد داره. اون کار چیه؟ اون کار اینه که این موضوع رو که اخذ کردن، گرفتن از قرآن، هر چی آیه راجع به این موضوع هست همه رو میرن در میارن. این کار کار خیلی مهمه. اگر این کار رو نکنیم چه اتفاقی میفته؟ اگر این کار رو نکنیم، اتفاقی که میفته این هستش که مخالف شیعه میتونه از آیاتی که درباره اون موضوع بوده بیاد یک سریشو برداشت بکنه، از اون سری که برداشت کرد به نفع خودش سوء استفاده بکنه و بر علیه شیعه وارد عمل بشه و تهاجم بکنه به شیعه. اما اگر ما بیایم همه آیاتو جمع بکنیم، اون موقع میتونیم که پاسخ مخالف رو بدیم و نتیجه گیری خوبی بکنیم. شاید هم مخالف کسی باشه که واقعا مطلع نباشه و هدایت بشه به مسیر درست قرآنی. پس جمع‌آوری آیات راجع به یک موضوع در قرآن کریم همواره باید مد نظر یک پژوهشگر شیعی باشد. درست شد؟ همچنین یک فرد پژوهشگر شیعه راجع به یک موضوع در قرآن، اینا رو یا بنویسید اینا حفظ کنید، چون اینا دیگه تکرار شدنی نیست. همم به همون واجبه که بنویسید. منم خودم نوشتم. دیگه چه کاری بهش واجبه پژوهشگر شیعه محقق؟ اینه که حتما باید ما قبل آیات رو و ما بعد آیات رو هم در نظر داشته باشه که ارتباط این آیات با ما قبل و ما بعدش چی؟ اصطلاحا بهش گفته میشه صدر و ذیل آیه. همچنین خود آیه رو، اگر تیکه ای رو از آیه مخالف ما آورده، ما کل آیه رو بریم ببینیم، صدرش رو ببینیم، ذیلش رو ببینیم، یعنی ما قبل و ما بعد آیه رو ببینیم، همه رو بخونیم. وقتی ما این گونه به قرآن کریم مراجعه میکنیم، میبینیم که دو دسته راجع به علم غیب داریم الان صحبت میکنیم، راجع به مسائل اعتقادی دیگه فعلا کاری نداریم. راجع به علم غیب می‌بینیم دو دسته آیات در قرآن کریم هست، دو دسته آیات، دسته سومی هم وجود نداره. این دو دسته چیه؟ دسته اول آیاتیه که فقط و فقط علم غیب رو منحصر در خدای تعالی می‌دونه، که ما 14 موردش رو خوندیم، یعنی خدا عالم الغیب و لا غیر، فقط خدا علم غیب می‌دونه. این دسته اول. دسته دوم آیاتی هست که میآید علم غیب رو اول منحصر به خداوند میکند، بعد در ادامه استثناء میزند. استثناء که میزنه یعنی چی رو میخواد روشن کنه؟ یعنی میخواد روشن کنه که علم غیب اگرچه منحصر در خدای تعالی است، ولی خدای تعالی خواسته به اراده خودش که این اشخاص نیز از اون علم غیبی که در نظر گرفته برخوردار و بهره مند باشن. توجه شد چی شد؟ قسم دوم آیات. اینجا یه استثنایی میزنه، اون استثنا رو که زد یعنی دیگه آیه از اون حالت کلی خودش، من چون جواب میخوام میخوام اینم حواس شما هست، آیه دیگه از اون حالت کلی خودش چی میشه؟ خارج میشه. اصطلاحاً بهش میگن از نظر ادبی میگن دیگه اینجا آیه مطلق نیست، یعنی مطلقاً و اگر مراجع به علم غیب صحبت بکنیم ببینیم یک دسته آیات انحصار علم غیب رو به خداوند میدهد، دسته دوم استثناء میزند، اینجا گفته میشه که اینجا علم غیب رو قرآن کریم مطلقاً در اختیار خدا ندونسته، بلکه آمده قیدم زده بهش، خدا آقا مقیدم هست، یعنی میتونه در اختیار دیگری هم باشه به اذن خدا، به اجازه خدا. این دسته دوم آیات. اگر یک شیعه، یک پژوهشگر شیعه آمد راجع به علم غیب که یک مسئله اعتقادی است اینگونه وارد قرآن شد و اینگونه بررسی کرد، این موفق میشه. اگر غیر از این وارد قرآن بشه، گول دشمنش و خصمش و مخالفش خورده و در زمین مخالف خودش بازی کرده و با راهنمایی او رفته جلو، آخر سر هم سر از ناکجا آباد در میاره، یعنی بحث رو واگذار میکنه به نوعی. پس ما نتیجه میگیریم که نباید در هیچ موضوعی، دقت بکنی چقدر من دارم تاکید میکنم، در هیچ موضوعی نباید به ظاهر آیه چه کار کنیم، نگاه کنیم ببینیم چی میگه، بعد آیات قبلش بعدش آیات دیگر رو هم بخونیم ببینیم که این چی میگه. به ظاهر آیات اکتفا نباید بکنیم، بعد این آیات دیگر هم همه رو جمع کنیم، سراغ آیات دیگه بریم. وقتی سراغ آیات دیگه رفتیم، اگر دیدیم راجع به اون موضوع هم مطلق صحبت میکنه هم مقید داره صحبت میکنه، اونجا به ظاهر ام یک مسئله ادبی پیش میاد به نام چی؟ به نام تناقض آیات با یک دیگر، عبارت اخراش، یعنی عبارتی دیگر، تعارض آیات با یک دیگر. یعنی دسته اول داره علم غیب و فقط در خدای تعالی اثبات میکنه و بس، دسته دوم داره میگه نه آقا دیگران هم از علم غیب برخوردارن. الان کسی که وارد قرآن شده به این آیات نگاه کنه یا به این آیات نگاه کنه، کدوم رو انتخاب بکنه؟ اینجا به بعد ببینید چه نکته هایی دارم میگم، به درد همه مباحثتون میخوره. حالا من تو پرانتز مثالم باز میزنم براتون که نگید یه روزی من نگفتم. اینجا از اینجا به بعد اگر مخالف شما که شیعه هستی به قرآن اعتقاد داشته باشه، دقت بکنید، او هم باید جواب چی رو بده؟ جواب تعارض آیات رو بده. جواب چی رو بده؟ جواب تناقض آیات رو بده. یعنی من که مسلمان شیعه‌ام نباید فقط جواب بدم، مخالف منم که قرآن را بفرمایید قبول دارد، چون قرآن را قبول داره، همش من نباید این پاسخ رو بدم، که اون هم باید پاسخ بده که تناقض آیات اینجا با هم دیگه چجوری قابل حله و تعارض آیات چجوری قابل حله، او هم باید پاسخ بده. یه وقت هست کسی قرآن رو قبول نداره، اصلا شما راجع به علم غیب باهاش کاری نداری، که وقتی قرآن رو قبول نداره، شما اصلا با کسی که قرآن رو قبول نداره وارد بحث شدن یک اتلاف چیه؟ وقت، بی خودی وقت رو اتلاف میکنی، مثلا قرآن قبول نداره. شما باید بیا چیکار کنیم؟ میگیم ما چیکار کنیم با این؟ هیچ، خیلی ساده است. شما باید بیا اول ببینیم بین خدا رو قبول داره، پیغمبر رو قبول داره، ما انزل الله رو قبول داره، اینا رو قبول داره. اول اینا رو براش اثبات کنی، قرآن که اثبات شد بعد بیای سر این مطالبی که تو قرآن هست باهاش بحث کنی. این قرآن رو قبول ندارن مطالبی تو قرآنی که خب به مرتبه اولا قبول نداره، توجه بکنی. خب اینجا او هم موظفه که این تناقض رو حل بکنه. پس اینجا اون پرانتزی که من میخوام میگم، بعد میرم سراغ بقیه علم غیب. اگر کسی میاد به شما میگه که آقا در قرآن هستش که کنیز اگه گرفتیم این کنیز رو بگیرید برید باهاش ازدواج کنید، لازم هم نیبرید خطبه عقد بخونید، شما بگو آیه رو بیار، بالای آیه رو نگاه کن، پایین آیه رو نگاه کن، آیات دیگر هم جمع کن، ببین اصلا قضیه چی هست، قضیه چیه. اگر یک کسی آمد به شما گفتش که آقا قرآن فرموده همه رو بکشید، خود قرآن داره مثل داعش یا نعوذ بالله رفتار میکنه، میگه همه رو بکشید، قاتل المشرکی، بکشید مشرکی، دستور به کشتن داره، همش کشت و کشتار تو اسلام. که شما میگه آقا آیاشو بیار، آیات قبلشو بخونیم، آیات بعدش هم بخونیم، آیات دیگر هم راجع به مشتکین و قاتلو و قتله و اینا همه رو جمع بکنیم، ببینیم چی میخواد بفهمد، چی میخواد بفهمد اینجا به ما. پس اینجا باید این دقت بشود در آیات، یعنی آیات، آیاتی که به ظاهر به نظر ما میرسه که با هم چی دارن؟ تعارض دارن، تناقض دارن. وقتی شبکه وهابی براشون صحبت میکنه که آ با یه حرارتی و اینا، از فنون مناظره است که متاسفانه ما حال یاد گرفتنشو ندیدیم متاسفانه، یعنی منم کلاس بذارم و اینا یه ده حال یاد گرفتنشو ندارم، فقط دنبال اون کشف آمپول است که اون آمپول بیاد و بزنه دیگه این شنبه هم تعطیل بشه، اینا یه آمپول دردم نداشته باشه، توجه میکنی؟ اینه که یکی از فنون مناظره همینه که شما با یک حرارتی با یک هیجانی بیه پشت صفحه تلویزیون بگه آقا قرآن میفهمد غیر خواندن غیر خداوند شرکه، شما اینجا میگه آقا کدوم آیه اینو گفته، آیاش هم میخونه. خب شما اینجا چی میگی؟ میگه آقا قرآن آیات دیگه هم راجع به خواندن داره، بیا همه رو جمع کنیم بخونیم. میگن آقا نیازی نیست، همین آیه داره به ما میفهمان، چه نیازی داریم به آیات دیگه رجوع کنیم؟ یه چیزی امروز من به شما میآموزم تو پرانتز که یادداشت بکنید، از این فرمول همتون استفاده کنید، چون اینا عمده شون هم عرب زبان هستن، این مطلبو میگن وهابیت. تا این حرفو به شما زد، شما بگو قرآن میفهمد الاعراب اشد کفرن و نفاق، در کفر و نفاق شدیدتر از اعراب پیدا نمیشود. این آیه قرآن. اگه اون آقا خوب باید ببینیم چیه، بس جاهای دیگه هم باید ببینیم چی، جواب منو نمیدی، باید ببینیم چی. اگه ما نیاز به آیات دیگر هم بررسی کنیم، شأن نزول آیه چی، اونجا من شأن نزول آیه چی، چرا اونجا نمیبینی؟ همین یه عربده کشیدن که کارو درست نمیکنه که، پشت صفحه و کلیپ درست کردن که غیر خواندن خدا شرک هست، شرک هست، پس این کسانی که میرن جا شرکن، پس این کارم میکنن شرک هست. اگر همین آیه رو بسنده کنیم، اینام آیه هست، الاعراب و اشد و کفرن و نفاقا، تاموش پرونده شون بسته، همه اعراب رو بذار کنار، فاتحه شون هم بخون، کاری نداره. اگه گفت نه اینجا باید ببینیم منظور چیه، شما باید بگی که، جواب میدی که اونجا هم باید ببینیم چی منظور چیه. اگه اینجا باید به آیات قبل نگاه کنیم، اونجا هم همینطور، به آیات بعد، اونجا هم همینطور، آیات دیگر رو باید جمع آوری کنیم، اونجا هم چی؟ همینجور. در مورد علم غیب هم همینطور. دقت بکنیم، ما میریم سراغ مسئله غیب تو قرآن، ببینیم چقدر آیه داریم، میریم یه سری آیات همونه بود که جلسه گذشته خوندیم، بحثش کردیم، یک سری آیاتی هم هست که استثناء زده، یعنی میگه علم غیب رو خداوند منحصرا دارد ولی خواسته است که در اختیار دیگران قرار بدهد. این آیات چه آیاتیه؟ این آیات ها متعدده، ما همه‌شو نمیاریم، چند نمونه، 8-9 نمونه شو ما میاریم، بقیه‌اش هم خودتون رجوع بکنید. یه صلواتی برای انشالله پایان این جنگ غزه انشالله بشه و به یه آتش بسی بسید، این مسلمان ها اونجا نجات پیدا کنن از چنگال این دشخیمان اسرائیلی، بلند صلوات بفرستید تا بحث رو ادامه بدیم. خب پس الان به بررسی آیاتی میپردازیم که علم غیب رو برای غیر خداوند با اذن پروردگار متعال اینو لازم و جایز دونسته. به صورت کلی اینها رو معرفی کرده. ما آیات گفتم همشو نمیاریم چون وقتش نیست، شما حوصله‌تون ممکنه نکشه، مجلس خسته کننده باشه، چند تا رو میاریم. اولین آیه، دو تا آیه است در سوره مبارکه جن، آیه 26 و 27. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. می فرماید که عالم الغیب، کی عالم الغیب؟ خدای تعالی. فلا یظهر علی غیبه احد. اول مطلق بیان کرد، مطلق هیچ کس بر غیبش احدی، یعنی هیچ کس، هیچ کس بر غیبش آگاهی پیدا نمیکنه، هیچ کس داره علم غیب نیست. الا ها، الا من ارتضا من رسول، یعنی میگه عالم الغیب خدای تعالی است، آشکار نمیکنه غیبش رو برای احدی الا من ارتضا من رسول. یه شرط گذاشته، یه استثناء، میگه چرا؟ برای فقط یه عده‌ای که اینها از رسولانش باشند. دقت بکنید، آدمای پسندیده باشن. پسندیدهش از کجا در میاریم؟ از من ارتضا، ارتضا یعنی پسندیده باشن ها، من رسول، از رسولانش هم باشن. برای اینها علم غیب ما بهشون میدیم، بهشون به اذن خودمون، به اراده خودمون، به اینام علم غیب میدیم و دادیم، براشون آشکار میکنیم اون غیب رو که برای دیگران غیبه، برای اینا آشکار میکنیم. این آیه اول، دقت بکنید استثناشو ببینید چجوری شد، این استثنا رو زد، یعنی دیگران هم پس دسترسی به علم غیب به اذن خداوند، جواب منو بدین چی دارم. آیه دوم، 179 سوره مبارکه آل عمران، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ما کان الله لیذر المؤمنین. خیلی آیه عجیبیه. یه وقت دلتون که میگیره خیلی ها بهتون هجمه میارن، میگن آخوندا فلان کردن، دین رو بردن، این رو خوردن، اون رو نش کردن، به این آیه رجوع کنید و تفسیرش. آیه بسیار عجیبی، احادیث قشنگم پیرامونش آمده. ما کان الله لیذر المؤمنین الا ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب. دقت بکنید، خداوند میفهمد که یه وقت اینجوری خیال نکنید که شما گفتید آقا ما آمنا، ایمان آوردیم، من خدام قبول کردم از شما، هم که گفتین آمنا منم قبول کردم. نه، من اینجوری نیستم. شما وقتی گفتی آمنا، من بلا فاصله برا خودم مشخص آمنای شما، برای این که بر خودت هم مشخص باشه فردای برزخ و قبر و قیامت به من خدا اعتراض نکنین، من یه آزمایشی میکنم برا چند تا آزمایشت میکنم ببینی که واقعا آمنا هستی یا نه. ما کان الله لیذر المؤمنین، یعنی خداوند متعال مؤمنین رو بعد از این که ایمان آوردند به حال خود رها نمی کند، بگن آمنا تموش. چیکارشون میکنه؟ امتحانشون میکنه. میگه آقای حکومت دست شاه بود، مگه شما نمیگویدین که ما میخواییم بگیریم درستش میگیریم میدونه از شما؟ ابن بفرمایی حکومت یه دونه بنیاد بود، بنیاد پهلوی بود، الان دادیم دست شما بنیاد پهلوی رو، شما چی کار کردی بنیاد پهلوی رو؟ میگه ما بعدشیم چند تا بنیاد دیگه هم زایید بهش اضافه کردیم، علوی، 15 خرداد، مستضعفان، ستاد اجرای فرمان امام، بعد اسما یه اسم دیگه است، کارای کار دیگه است، ستاد اجرای فرمان رو رفته نفع از چادر میاره. خیلی جالبه، اصلا به هم نمیخوره، این چی بوده، از کجا آمده، به کجا سر در آورده است، رفته نفت داره در میاره، چون نفت داره میفروشه. باری کلا به اینا، واقعا کت و کول شاه هم پشت بستن اینا، به خدا عقل اون پهلوی ملعون به این حرفا نمیرسی. میگه آقا من گفتم بودم به شما، شما اگه نگودیم ما میخوایم چی بکنیم، حکومت بگیریم درست کنیم، بسم الله بگیرید درستش بکنید، شما چیکار کردین؟ اینا میگن آمنا، میگه فایده ای نداره، من رهاتون نمی کنم. بنیادی که گرفتیم به اسم مستضعفان، بنیادی که گرفتیم به اسم امیرالمومنین علوی اسمش رو گذاشتیم، بنیاد نام گرفتیم به اسم فلان روش گذاشتیم، ستادی که گذاشتیم فلان کردین، ستاد فلان، ستاد فلان، شما چیکار کردین با اینا؟ میخواین مستضعفان کجا هستن؟ اینا چرا دارو ندارن؟ اونا چرا خونه ندارن؟ اینا دلار چرا اونجوری قیمتش داده میره بالا فلان؟ مردم دلالی دیگه وجود نداره که دلار بخره بشه، همه دلارا که دست بانک مرکزی، کسی جایی نمیتونه مردم چاپ بکنن که اصلا دلار فقط از یک مرکز میاد بیرون. ما کان الله لیذر المؤمنین رهاتون نمیکنه خدا. این در سطح بالاش. در سطح پایینش هم مردم دیگه، آقا شما چرا نماز نمیخونی؟ آ خونده اومدن بابا یه کارهایی کردن ما را از دین برگردوندن. میگه این آخونده همیشه بودن، یه عده‌شون هم آدمای خوبی بودن، یه عده‌شون هم رفتن تو بنی عباس و بنی امیه، اونا هم همه عبا داشتن، عمامه داشتن، فلان داشتن، به اسم اسلام اومدن این کارا رو کردن. تو چه کار کردی؟ نماز خوندن یا نخوندن تو به قیمت دلار چیکار داشت؟ نماز خوندن یا نخوندن تو به قیمت ماست و پنیر چیکار داشت؟ اون گرون شده درسته، اونها خطا کردن، جرم کردن، خطاکارن، مجرمن، عذابشو باید پس بدن فلان. تو نماز خوندن و نخوندنت به قیمت پنیر چیکار داره؟ بعد میگن آقا کار داشته اینا به اسم دین آمدن. میگه میخواستی نهار نخوری؟ شام نخوری؟ بگی آخونده آمدن از ما نهار و شام و گفته ما دیگه نهار نمیخوریم، شام نمیخوریم. چرا اینها رو میخوری؟ به نماز که خون نمیخونی؟ تو بهونه داری میگیری. ما کان الله لیذر المؤمن. این امتحانات هست. یه وقت شاه بوده، یه وقت روحانیت میاد، یه وقت من بنی عباس میاد، یه وقت من بنی امیه میاد، یه وقتی نمیدونم فلان میاد، یه وقتی فلان. همیشه ده حکومت ها دست این بوده، دست اون بوده، دست یه نفر که نبوده. اشکانیان بودن، ساسانیان بودن، خامنشیان بودن، قاجاریه بوده، چون میدونم همه اینا بوده، همه اینا هم رفتن. این رؤسای بنیادها هم همه میروند، کسیشون باقی نمیمونه. گیرم قرآن میفهمد ما میخواییم چیکار کنیم. آیه 179 آل عمران، الا ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب. اون طیبش بعد حاج قاسم سلیمانی توش دراد، فکوری توش دراد، ستاری توش دراد. عرض به خدمتتون که این همه این کسانی که تو جنگ بودن، مدافعین حرم بودن فلان، و دیگرانی که تو این مرزا بودن، و دیگرانی که عالمان دینی که خون جگر خوردن، مثل علامه عسکری ها، مثل نمیدونم مجلسی ها، مثل فلان فلان، اینا توش درا طیبش. خبیثش هم اینایی که مای 80 میلیون 100 میلیون نشستن ده بخور، کاری هم ندارن. تخم مرغ شد 130 هزار تومان، 150 هزار تومان، دلار رو میبرن بالا، سکه رو میبرن بالا، عرض بخدم خود رو میفوشن به قیمت 100 برابر باد فلان. خبیثش هم اینا، طیبش اونا، خبیثش هم اینا. این ببینید، حتی یمیز الخبیث من الطیب. این قرآن میفهمد، خدا میفهمد که ما تا گفتی آمنا بلافاصله شما رو رها چی نمی کنی، باید امتحانتو پس بدی. شما چیکار کردی؟ دین خودت رو در این زمانه ای که اومدن به اسم دین خیلی کارها انجام دادن، باز تو دینتو نگه داشتی یا تو هم رفتی قاطی اینا شدی؟ چون تا وقتی که نماز نخونی تو هم رفتی قاطی یه عده اینا شدی که دارن میخورن و میبرن راند خارن دیگه، فرقی نمیکنه که. تو چیکار کردی؟ اینا چیکار کردن؟ حتی یمیز الخبیث من الطیب. این آیه قرآنه. باید خبیث از طیب در گفتن آمنا بقیهش شما جواب بدید. باید چی بشه؟ جدا بشه. هیچ راهی هم نره. ما کان الله لیذر المؤمنین الا ما انتم حتی یمیز الخبیث من الطیب. یعنی هیچ راهی نره، باید این اتفاق بیفته. و بدانید که این اتفاق قبل از ظهور حتما خواهد افتاد، وگرنه ظهوری در کار نخواهد بود. اینو قرآن میفهمد، این آیات مال ظهور اتفاق هست. باید این اتفاق بیفته. باید اینایی که کشکی گفتن آمنا، از اونایی که راست راستی گفتن آمنا، باید این مشخص بشه خطشون. ما اونه که کشکی گفتن آمنا نمیخوان، ما هم چیکار کنیم؟ ادامه آیه که به بحث ماست، و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب. و خدا بنا نداره، اینطور نیست که کسی رو بر غیبش آگاه بکنه. یعنی غیب، علم غیب فقط منحصرا در انحصار خدای تعالی است، هیچ کس رو بر علم غیبش آگاه نمیکنه. اما ببینید بعدش، استثنای بعدش، ولکن الله یجتبی من رسله من یشاء. آها، این چقدر قشنگ. لکن علم غیب منحصر به خدای تعالی است، بنا نداره به کسی بده. لکن اینجوری که دستش بسته باشه، اگر خواست به یه کسانی که یجتبی، یجتبی یعنی اجتباع میکنه، اجتباع یعنی برمیگزیند، اون کسانی رو که برمیگزینه، خودش میدونه کیا هستن، من رسولهی هستن، از میان رسولانش، من یشا، هر کیو که بخواد، از میان رسولانش هر کیو که بخواد به اونام علم غیب رو میده. اینم اینجا دوره یک استثنایی چی زده از اون اطلاق چیکار کرده؟ خارج کرده. فآمنوا بالله و رسوله، پس ایمان بیارید به خدا و رسولانش، و ان تؤمنوا و تتقوا فلکم اجر عظیم، اگه ایمان آوردین قطعا یه پاداش بزرگی برای شما. چرا؟ من که سختی میکشیم. پاداش عظیم مال کسیه که ببینه دیگران دارن میبرن میخورن به اسم ستاد، به اسم اسلام، یقه ها بسته، همه سفید خوشتی کت شلوارا بالای 20 میلیون تن فلان و همان، این داره اینا رو میبینه، میبینه که اینا دارن به اسم اسلام هم دارن کار میکنن. ولی میفهمه شما ایمان بیاری، اگه وایستدین صبر کردین فلکم اجران هستیم. ای آیه دوم. آیه سوم 44 سوره آل عمران میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یه چیزی رو برای پیغمبر توضیح میده راجب داستان چیه. داستان، داستان حضرت مریمه. خوب به من توجه کنید، سلام الله علیها. پیغمبر، پیغمبر حدود 600 سال بعد از حضرت عیسی علیه السلام به دنیا آمده، حدود 600 سال و مبعوث به پیغمبری شده حدوداً. اصلا پیغمبر در زمان حضرت عیسی بوده یا نبوده؟ یه جواب بلند من میخوام، نبوده است. با شک چرا میگین نبوده؟ اصلا پیغمبر زمان حضرت مریم چی؟ نبوده. حضرت مریم رو چی؟ ندیده. خب پیغمبر زمان حضرت مریم نبوده که. قرآن هم داره همینو میفهمد، میفهمد که ای پیغمبر، داستان حضرت مریم برای پیغمبر میگه، بیان میکنه، بعد میفرماد که ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک. میفرماید ای پیغمبر، اینها که بر تو وحی میکنیم خبرهایی از غیبه، یعنی دیگران اینها رو اطلاعی چی ندارن. الان ما داریم فقط به کی میگیم؟ به شما، به تو داریم میگیم ای پیغمبر، فقط تو اطلاع داری از غیب. پس پیغمبر اونجا میشه عالم الغیب، شما از غیب خبر پیدا میکن، خدا بهش اطلاع میده، یه غیبی رو میدونن که مردم دیگه نمیدونن. بعد ادامهش هم خیلی توضیح قشنگ برای پیغمبر میده، اینا رو ما زمانی داریم برای تو بیان میکنیم ای پیغمبر که وما کنت لدیهم از یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم. چون اینا وقتی خواستن حضرت مریم رو، حالا تو اون داستان که یه فیلم هم ساختن، تلویزیون فیلم خوبی هم بود راجع به حضرت مریم نشون دادن، اونجا اینو بیان کردن که آقا اینها رفتن قرعه انداختن که کفالت حضرت مریم رو کی بر عهده بگیره. کی بر عهده بگیره؟ داستانش حالا مفصل. میگه تو نبودی وقتی اینا قرعه انداختن که کی کفالت حضرت مریم رو عهده بگیره؟ یه قلم‌های تراشیده بودن از چوب، یه جوری قرعه مینداختن که هر کی به نام افتاد او کفالت رو عهده بگیره. و ما کنت لدیهم از یختصمون، و تو نبودی اون وقت که در این کار با هم دیگه دعوام میکردن که کی این کفالت بر عهده‌اش قرار میگیره، کفالت حضرت مریم سلام الله علیها. میگه موقع تو نبودی، ما اینا رو داریم همه رو به تو میگیم، هیچکی هم از اینا اطلاعی چی نداره، فقط تو اطلاع داری، الان داریم ما بهت میگیم. بعد از چی؟ بعد 600 سال. این آیان داره این میخوام، اینجا پیغمبر میشه عالم الغیب، به غیبی دسترسی پیدا میکنه که دیگران دسترسی پیدا ندارن بهش، مگر اینکه بیاد بیان بکنه تو قرآن کریم براشون. این سومین آیه. پس کسانی میشه به غیب دسترسی پیدا کنن غیر خود خدای تعالی. چهارم سوره تکبیر آیه 24. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ما هو علی الغیب بظنین، با زاد. قرآن میفهمد پیغمبر رو منظورشه، و او یعنی پیغمبر نسبت به آنچه از طریق وحی دریافت میکند بخیل نیست. این خیلی جالبم هست، و ما هو علی الغیب بزنین یعنی چی؟ یعنی یه وقتی مثلا من به شما همچی میکنم آیه ایکس حسن آقا مثلا میگه بله، میگم میدونی پشت خونه فلانی یه گنج هست، میگه نه من چه میدونم، میگه من دارم بهت میگم یه دستگاه گنجیاب بگیر بریم اونجا با همدیگه در میاریم، کسی هم کارمون نده، خوب که در آوردیم پاکش هم کردیم با قلمونا، اون موقع وزارت اطلاعات میاد میگیره پوست هممونو میکنه، تا اون موقع کار نداره، میگه بذار بکنن زمین خوب خسته بشن تمومش. بعد میگه آقا گنج اونجا بریم در بیاریم گنج رو. خب این داره نه یه غیبی خبر میده که هیچ کی خبر نداره، داره به حسن آقا اینو میگه، میگه آقا اینجوریه درست. یه وقتی که حسن آقا بهش میگه که چیه، خیلی شاد و شنگولی، میگه چی یه برنامه، میگه نه جان من بگو چیه، میگه یه جاد یه برنامه گنجی میخوام بریم در بیاریم، هر چی قسمش میده که این کجاست، این بخل میکنه و چی به این نمیگه کجاست، مثلا میره خودش تنهایی در میاره. خداوند به پیغمبرش خیلی آدرس ها داده که اگه پیغمبرش میخواست خودش شخصی دنبال این آدرس ها برود راحت میتونست بره به همه جام برسه، ولی خداوند فرمود برو این آدرس ها رو در اختیار دیگران بگذار، اونها هم بهره مند بشن بدونن چی درسته چی نادرسته. بعد خودش هم فهمید که و ما هو علی الغیب بزنی، این پیغمبری که من فرستادم بر شما آدم بخیلی نیست، هر چی من بهش یاد بدم میاد به شماها میگه و اون قیوباتی که میدونه من بهش اجازه دادم برای شماها میاد بیان میکنه. و ما هو علی الغیب بزنی، یعنی هم پیغمبر از اون غیب اطلاع پیدا میکنه توسط خدا، هم چی مردم دیگه به اذن خدای تعالی میاد پیغمبر براشون میگه آقا چه خبره، مثلا عماد براشون میگه برزخ، میگه مردم که کسی نرفته جهنم و دوزخ رو ببینه، که بهشت رو ببینه، که برزخ رو ببینه، ببینه تو قبر بعدن چه اتفاقی بر آدم میفته، آدم رو دفن میکنه، اینا رو همه پیغمبر داره خبر میده به اذن خدای تعالی از مغیبان. پس پیغمبر بخل نمیکنه اگه به یه حقیقت مهمی دست پیدا کنه، در اصرار در کتمان اون نداره، بلکه میاد چیکار میکنه، همه رو با سخاوت تمام در اختیار بندگان قرار میده. اینم چهارتا. پنجمین آیه، اگه میخواین از این حالتی که یه خود همچین آدم نگاهتون میکنه، یه خود بعضی ها آدم خودش هم همچین کسل میشه، میگه بحث رو رها کنیم، از این حالت در بیان، یه روحی شادی بگیرین، یه صلوات بلند بفرستید.
اللهم
بقره آیه 255، یعنی آیه ای که همه شما و ما هممون در زمانی که در بستر قرار میگیریم این آیه رو میخونیم که به آیت الکرسی معروف، یک آیه بسیار عجیبیه، خدا رحمت کنه آیت الله فلسفی رو، این آیه رو یک کتاب راجبش سخنرانی کرده، کتابش کردن سخنرانیشو البته، یک کتاب شده راجب این آیه، 400 صفحه راجب آیت الکرسی صحبت کرد. چقدر زیبا، واقعا عالم دینی به این میگن، ببین چقدر قشنگ، خیلی با هنوزم این کهنه نشده، کتابش هست، خیلی هم زیباست، بگیرید بخون. در این آیه شریفه که خیلی خواص و ویژگی های عجیبی داره که حتما هر شب بخونید، ناس و فلق هم بهش اضافه بکنید، شبا تو بستر بخونید و نتیجهش هم ببینید، آیه 255 میفهمد این قسمتش، ببینید با هم ما بخونیم، الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات و ما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم و ما خلفهم. هر کی در بیاد تو میگه دارن تواشی میخونن با هم، اینم خودش چیز بعد یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، میگه خدای تعالی میداند، دقت بکنی، آنچه را که پیش روی شما و پشت سر شما هست، هم پیش رو و پشت سر شما رو میده، ما بین ایدیهم، ایدیهم یعنی جلو روی شما، خلفهم یعنی پشت سر شما، ولا یحیطون، تباشی رو ادامه بدید، ولا یحیطون به شیء من علمه، خب و هیچ کس احاطه ای به علم پروردگار پیدا نمیکنه. تا اینجا قضیه مطلقه، اما بعد تواشی چی میشه بخونین؟ الا به ماشا، الا به ماشا این چنی استثناء زده، میفهمد هیچ کس احاطه ای به علم پروردگار، یعنی اون دسترسی اینجا معنی میده، دسترسی به علم پروردگار پیدا نمیکنه مگر الا به ماشا، مگر اون کسانی رو که پروردگار بخواد، به اون مقداری هم که بخواد در اختیار اینا قرار بده، الا به ماشا. اینجا علم لدنی و علم غیب چی خورده؟ استثنا خورده، یعنی استثنا در اختیار اینا هم قرار میده. اینا هم از این. حالا میریم توی قسمت‌های، حالا میریم توی قسمت‌هایی که خیلی خاص‌تره، یعنی هم به عنوان معجزه اینا محسوب شده. دقت بکنید، سوره روم این ششمین مورد میشه دیگه. بله، ما اونایی که نمی‌نویسن نمی‌دونم چه جوری میگن ششمین مورد محسوب میشه، چه حافظه‌ای داره اینا به خدا. ششمین مورد سوره مبارک روم آیه 2، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. تباشیر رو بخونید، الف لام میم، قلبت روم فی ادنى الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین. خب میگه که آقا هنوز اتفاقی نیفته، رومیا با ایرانیا درگیر بودن، مسلمان هم که تو حجاز بودن، ایرانی ها اون موقع مجوس بودن یعنی مشرک بودن، بت و اینا میپرستیدن، چیزای دیگه میپرستیدن اینا. رومی ها اهل کتاب بودن یعنی مسیحی بودن، یه خدایی رو نیمچه قبول داشتن، بت و اینا چی نمیکردن، مسیح و پسر خدا میدونستن و فلان اینا، اهل کتاب بهشون میگفتن. مسلمان ها میگفتن که رومی ها بر ایرانی ها غلبه کنن باز بهتره، اینا یه کتابی قبول دارن میشه باشون وارد بحث، اینا هیچی قبول ندارن و اینا هم خطر بزرگی برای این اعراب بودن، یعنی ایرانی ها خطر بزرگی برای اعراب بودن. خداوند به پیغمبرش سری جریانی که اینا حالا داستان های سنی ها نقل کردن، شیعه نقل کرده، حالا ما نمیخوایم وارد بحثش بشیم، میخوایم اینو بگیم. خداوند به پیغمبرش فرمود که بابا قلبت روم، رومی ها شکست میخورن، در نزدیکترین زمین به سرزمین عرب روم، قلبت روم، قلبت روم مجهوله یعنی شکست خورد روم، هن روم شکست نخورده بود که، دقت کن. و خب میگه که در نزدیکترین زمین به سرزمین عرب، فی ادنى الارض، به سرزمین عرب. و بعد ایشان یعنی این رومیا بعد از شکست خوردن و هم من بعد غلبه هم سیغلبون، یه مدت شکست میخورن پیغمبر، دوباره بر علیه ایرانی ها اینا پیروز میشن، ایرانی های اون موقع خسرو پرویز و فلان پیروز میشن، غلبه میکنن. در چند سال بعد فی بزع یا بزع سنین، بعدم ادامه آیه داره که بله زمام امور کلن دست خداست، اون چرا که خدا بخواد میشه، یعنی خدا. این خبر بود که به پیغمبر داده شد، هنوز هیچ اتفاقی هم نیفتاد، روم سرش خودش بود، ایران هم سرش خودش بود، هنوز جنگی هم در نگرفت و بین اینا جنگ داشت اینا، ولی جنگی که خواد پیروز بشن اینا نه، هنوز نگرفت. بعد که این آیات نازل شد چند وقت بعدش، کمتر از 10 سال رومیا با ایرانیا وارد جنگ شدن، رومیا یه شکست سنگین خوردن، دوباره رفتن که پشتشون رو جمع‌جور کردن، دوباره بر علیه ایرانیا به پیروزی رسیدن. این خبر چی شد؟ خبر غیبی که خدا به پیغمبرش داد، یعنی نشون داد که من خبر غیبی نمیخوام، یه جایی نمیخوام در انحصار خودم باشه، در اختیار پیغمبرم قرار میدم. این از این. هفتمین مورد آیه 49 آل عمران، جریان حضرت عیسی علیه السلام، یک داستان عجیبی است واقعا، کاش مسیحیت میمد قرآن و مخصوصا همین سوره آل عمران رو به دقت این قسمت رو میخون. حضرت عیسی علیه السلام یه چیز عجیب که تو بحث اعتقادی خیلی به درد میخوره، اونجا میفهمد که آقا و رسولا انا بنی اسرائیل انی قد جئتکم، میگه من یه رسولی رو میفرستم، یعنی یه رسولی اومده به سوی بنی اسرائیل، خود حضرت عیسی علیه السلام هست، انی قطعا من اومدم برای شما، خود عیسی داره اینو تعریف میکنه، حضرت عیسی یه رسولی از بنی اسرائیل حضرت عیسی علیه السلام اومده داره، حالا از اینجا بعدش تعریف قد جئتکم اووردم برای شما، که این چی میگه؟ بعد شروع میکنه از لسان حضرت عیسی صحبت کردن، میگه آقا من چند تا کار انجام میدم، مرده زنده میکنم، آدمای پیس رو شفا میدم، برس رو شفا میدم، کور رو شفا میدم، همه اینا رو میگه. اینو خیلی مهمه، ما مورد بحثمون نیست. میاد این قسمت آخر میفهمد و اون من کاری دیگه ای هم که میکنم مردم اینه، هر کی میخواد بیاد پیش من، من بهش و اون به اوکم بهش خبر میدم، یعنی به شماها خبر میدهم به ما تأکلون که الان که از خونتون اومدیم پیش من، شما من به شما همچی میکنم، میخوای کی داری این حرفو میزنه به من بگی؟ بله حضرت عیسی. من گوشم خود سنگین و عذرخواهی میکنم، حضرت عیسی علیه السلام چی داره میگه؟ میفهمد اگه اومدیم پیش من به شما همچی میکنم، میخوایم به شماها بگم الان تو خونه با زن و بچه که نشسته بودین، با مامان بابا که نشسته بودین، چی خوردید غذا؟ ها تلفن ملفونی هم که در کار نبوده که زنگ بزنم با موبایل اطلاع بدن. میگه من بهتون میگم. میگه چی خوردیم؟ حضرت همه رو میفهمه. میگه الان شما تو خونه فلان غذا رو خوردی اومدی بیرون، شما تو خونه فلان نوشیدنی رو خوردی، فلان شما تو خونه فلان مثلا خوشبار رو خوردی، فلان میوه رو خوردی. اینا میگن درسته، شما کجا میدونی؟ دقت کنید. و من و ما تدخرون فی بیوتکم، و همچنین به شماها میگم که چیا تو انباری خونتون قایم کردی، چند تا دلار داری، چند تا سکه که اگر از بالا اینا رو ترتیبشو بدین، چند کیلو گوش، چند تا مرغ، چقدر نمیدونم چیزای مختلف، اینا رو قایم کردیم، مخصوصا خانوما تو کابینتا که چی یاد داره، که خود خانوما اطلاعی چی ندارم، فقط شب عید با خونتکونی این به دست میاد، علم غیبشون رو میشه. اینه که میگه حضرت عیسی به اینا میگفت، میگفت من بهتون میگم چیا تو خونتون شما دارید. حالا ما میگیم کابینت، انباری، فلان، ها تدخرون فی بیوتکم. بعد یه جمله حضرت اینجا داره، ببینید به همه ما داره میفهمد، میفهمد شماهایی که من میگم چی خوردید، چی تو خونتون پنهان کردید، دارم بهتون میگم ان فی ذلک لآیه، لآیتا لکم، این توش یک نشانه ای برای شما هست، بشینید فکر کنید نشانه ها رو کشف کنید. عجب حرفی است واقعا، بشینید اون نشونه ها رو کشف کنید، نه اینکه الان به جای اون نشونه که کشف کنن اون ور داره صدای پفک نمکی میاد مثل که واقعا دارن میخونن، من نمیدونم. نشونه ای در این آیه هست، ان کنتم مؤمنین، اگر شما ایمان آورندگان هستین، این کاری که من دارم انجام میدم، نمیخوام تناب بازی و شعبده بازی و را بندازم و بیام یه چیزی که بخندونم شما رو، تو این کار یه نشانه برای این دارم انجام میدم برای شما. اولا این چی رو میرسونه؟ که علم غیب اینجا منحصر در خدای تعالی چی نیست، حضرت عیسی هم داره میگه آقا من خبر بهتون میدم، چی ذخیره کردین، چی میخورید، خودش میفهمه. همه رو تو این آیه میفهمد همه رو به اذن الله من انجام میدم، یعنی همه رو به اذن خدا، به اجازه خدا. آخرم میفهمد این نشانه توشه، نشانش چیه؟ یکی از نشانهاش اینه که علم غیب منحصر به خدا هست، اما اگه خدا خواست در اختیار رسولانش مخصوصا منی که عیسی هستم قرار. آها، این ان فی ذلک لآیه لکم هست، یکی از نشانهاش اینه، یکیش هم معجزه بودنش، یکیش هم معجزه است. وقتی هم من معجزه دیدید، ان کنتم مؤمنین، اگه ایمان دارید باید چیکار کنین؟ الان شما خب باید هرچی من میگم گوش کنید، من جانب خدا اومدم، از جانب خدا اومدم، توجه کردی؟ این هم هفتا، هشتم نمیدونم، وقت ما تموم شده مثل اینکه، حالا این دوتا رو هم هفته دیگه ما میخونیم، عیبی نداره که وقتمون زیاد گرفته نشه، شما هم خسته نشید. یه دونه هشتم میخونم، یه دونه نهم، حالا اگر من دیدم باز آیات دیگه ای هست که خسته کننده نباشه بهش اضافه میکنم، نه مورد اضافه کرده بودم. الان هم نتیجه گیری نمی کنیم، جلسه آینده انشالله زنده بودیم نتیجه گیری میکنیم که در رجوع به قرآن باید به من پاسخ بدید تمام آیات راجع به موضوع اول چی بشه؟ جمع‌آوری بشه، ببینیم چی به چی داره بیان میفهمد قرآن. یه آیه رو دیدن رفتن جلو، هر کی یه آیه رو دید رفت جلو، اگه عرب بود شما بگو الاعراب اشد کفرا و نفاقا، چیز دیگه بود همون از آیات قرآن دیگه براش بخونه، همه این تیکه‌ای ما داریم راجع به هر فرقه‌ای که بخوای میتونی پیدا کنی تو قرآن، کاری نداره که. ولی وقتی جمع بکنیم آیات رو، اونجا مشخص میشه که منظور خدای تعالی و معارضش چی هستش. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. یه سوالی کردن، نوشتن که شما فرمودین که خداوند به هر ملکی مسئولیتی داده، مسئولیتی بعضی از اونها، مسئولیت بعضی از اونها ندا دادن و خواندن انسان در روزهای خاص است، پس چرا انسان ها نمیشنون؟ انسان ها خیلی چیزا رو نمیشنون، انسان ها تو خونم که اصلا شما 5 بار یه نفر صدا میزنی نمیشنون. این مشکل ملک نی، مشکل خود این شخصه که الان تو چه فکریه که نمیشنون. در سطح بالاترش هم انسان ها نمیشنون. حالا شما میگه آقا ما دوست داریم بشنویم، الان بشنو. پیغمبر به شما فرموده این ملک این ندا رو داره میده، الان شنیدی؟ خدا خیرت، برو عملش کن. حالا چه خودش بگه چه پیغمبر بگه چه فرقی کنه؟ آقای ملک داره فریاد میزنه اینو داره میگه، شما الان به دلایلی نمیشنوی ولی پیغمبر داره محتویات ندای این ملک رو برای شما میگه، اگه میخواه عمل کن برو عمل کنی، این کاری نداره که. حالا آقا چرا ما نمیشنویم؟ مشکل در ملک نیست، چون صدای فرکانس های ملائکه با گوش بشر متناسب نیست. زمانی تناسب داره که بشر خودش روحش رو یه کاری کنه که غلبه بر جسم کنه، اون موقع میتونه که فرکانس های مافوق بشری رو هم بشنوه، هیچ مشکل، صدای اجنه رو میشنوه. کسی اومد خدمت امام صادق، چون امام شما میگی وقتی میری زیارتش میگی السلام علیک، همه رو میگی یا امام الانس والجن، درست میگم دیگه؟ یعنی هم امام انس هستی هم امام چی هستی؟ جن هستی. راوی میگه من رفتم پیش امام صادق ظاهرن سلام الله علیه، دیدم حضرت داره با یه چیزی صحبت میکنه، یه صداهای خیلی خیلی ریز و لطیفی، از صداهای زن هم لطیفتر، حتی از صدای منشی که تلفن میزنی دکتر میخوای وقت بگیری که یه جوری پشت تلفن حرف بزنه که اصلا نمیشنوی شما چی میگه، شینها رو خیلی چی میگه، ریارم خیلی انگلیسی میگه، چون اینا تازه از بریتانیا اومدن دیرو فرودگاه امام خمینی پیاده شدن. اینجا گو اینا هم ظریفتر، از اینا هم ظریفتر، که من دیدم صدا میزه خیلی جدا، اول ما نفهمیدم چی میگه، تموم کشو گفتم یبن رسول الله صدا چی بود، خیلی ناشنا بود، کی داشت حرف میزد، کسی هم اومد؟ گفت من اجنه سوالاتی داشتم مطرح کردن جواب دادم. گو این صدایی که گو صدای اجنه بود، شما ما خواستیم شما هم بشنوی، شما هم شنیدی صداشون رو شنیدی ولی مفهوم سخنان رو چی درک نکرد. ما اگر بتونیم روحمون رو بر جسممون غلبه بدیم، باید میتونیم صدای ملائکه رو بشنیم، مشکلی نی، فرکانساشو بگیره گوش ما، ولی این گوش فعلا با این وضعیتی که ما داریم اون فرکانسا رو چی نمیگیره فعلا، نیازی هم نداریم، چون پیغمبر مده محتواشو بر ما گفته، ائمه اومدن محتوای این نداها رو بر ما گفتن. این مال این. بعد فرمودن که آیا زبانشون با انسانها فرق میکند؟ بله زبانشون با انسانها فرق میکند، زبان ملائکه است. این انسان هم زبان مختلفی دارن، زبان ملائکه کلا فرق میکنه بله، ولی اگر خداوند بخواد ندا که بدن، انسان میتونه ندای اونها رو به زبان خودش بفهمه و بشنوه. من یه پیام تسلیتی هم اینجا از هم از خودم هم از جانب شما عرض بکنم به خانواده محترم آقای سعیدی که برای برادرزادهشون این حادثه بسیار اسفناک و دردناک به وجود آمده، که حادثه گروگانگیری یه دختر خانم 7 ساله‌ای بوده که اینجا این دختر خانم یه خانومی دزدیده و او رو برده و در بیابان او رو از بین برده، این دختر خانم رو، و کشته. حالا انگیزه هاش هم اصلا هیچی معلوم نیست. علایه حالن حادثه خیلی خیلی اسفبار و دردناکی بود. من واقعا خودم حالم خیلی تغییر کرد وقتی این مطلب رو شنیدم. هم تسلیت عرض میکنیم به خانواده محترم ایشون که هم مدرسین خوب ما هستن شعبه، و به خانواده برادرشون، و همچنین از خداوند متعال قویاً جداً آرزومندیم که مغفرت و رحمت الهی که شامل حال اون دختر خانم هست، چون 7 سالش بوده از دنیا رفت، ولی باز هم مشمول غفران خاص رجبیه خودش اون مرحومه مغفوره رو بفرماید، و همچنین صبر جمیل به این خانواده محترم عنایت بفرماید، و نیز برای این خانواده محترم به نحو اکمل و احسن وجه اونجوری که خود خدای تعالی میداند جبران بفرماید انشاءالله. عرض میکنم که برای اینکه انشاءالله شما هم در غم این دوستمون شریک باشیم و ما هم همینطور، و با این حمدی که میخونیم و این چند تا سوره توحیدی که میخونیم انشاءالله بتونیم یک دلداری به اینها داده باشیم و یه مقدار از اون تعلمات سنگین روحی عزیزان کاسته شده باشه، یک صلوات برای شادی روح اون مرحومه مغفوره و همچنین برای دلداری به خانواده معزا بلند خط بفرمایید همراه با 3 بار سوره توحید.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى جم. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. خب اگر دوستان سوال استراری دارن بپرسن، اگر نه که بسیار. شما سوال داری؟ شما سوال داری؟ بله. میکروفون رو بده آقا سری. بله. یه مقدار سریع تر. خانوما سکوت رعایت کنن.
بی که فرمودید در مورد خدای تعالی، خب ما چیزی که میدونیم این هست حالا بعد نداره. اینکه اینجا نسبت داده میشه علم غیب هم به الله تعالی هم به بندش، اینکه موهبتن اون علمو به بندش شده، این چطور با هم؟
اصلا این به اون شاخ شما میگه ارتباطی نداره. خدای تعالی عالمه، دوست داره این علمی که داره، دوست داره علم خالق علم غیب هم هست، خالق علم دیگه خدای تعالی، علم مخلوق خدای تعالی، درسته؟ خودش هم عالمه، نه از علم خودش، دوست داره اون چرا که خودش میداند یه مقداریشو دیگری هم بداند. این اشکالش چیه؟
این علم همون علم ذاتی خدای تعالی نیست.
نه.
این علمی هستش که برای مخلوقش خلق کرده، نمیدونه مخلوق بعد
دیگر. دیگر میکروفون چرا کار نمیکنه آقای؟ 3 نفر آدم اونجا حالا کلیدشو زدی بالا؟ بله بله بگو حالا. من نمیدونم چه
این آیات که شما فرمودین فقط انحصار پیدا کرده بود
به رسولان خدا؟ نه، حالا ثابت میکنیم همه اونا رو. ببینید هنوز مونده، بذاریم آیاتو بعد بخونیم، سوالتون رو نگه بدارید. با گفتیم رسولانه که ثابت شد، پس علم غیب از انحصار خدای تعالی در اومد، درسته؟ رفت سراغ رسولان، رسولان دارن بعضن، درست؟ حالا میخوایم بریم از رسولان بیایم این ورته، ببینیم دیگه کیا دارن. اونو عرض میکنه. مشکل نداره. دیگه بده به ایشون که بعد. به نظرم راجع به ازدواج میخواد صحبت کنه، چون مبحث علم غیب که نبودی تو که.
استاد سلام و عرض ادب خدمت استاد محترم و همه حضار. استاد یه سوالی داشتم خدمتتون، این که امیرالمومنین روزی وارد خانه شدن، حضرت زهرا سلام الله علیها بهشون فرمودن که نزد من بیا. این رو توی بهار الانوار علامه مجلسی در حقیقت نه
بهار الانوار نیست،
بهار الانوار، بله.
بهار یعنی همین فصلی که 2 ماه دیگه بهش میرسی.
بله.
بهار یعنی دریا. بله.
میفهمن که نزد من بیا تا از اتفاقاتی که افتاده می افتد و خواهد افتاد و نخواهد افتاد تو را آگاه کنند.
اونو که نخواهد افتاد که دیگه اتفاقی نمیفته که. چی رو بگی؟
نقلش اینطوریه.
اینا خودت درآوردی. چون تو روایت نیست. چون اتفاقی که نخواهد افتاد که نمیفته، من چجوری برات چی بگم؟ این دیگه چی بود دیگه؟
عزم بود.
یعنی در جعل حدیث و روایت ایرانی ها واقعا استادن. واقعا چی گفت؟
حالا استاد متنش اینطوری بود، حالا شاید من اشتباه.
آها، من اتفاقاتی که نخواهد افتاد که خب نخواهد افتاد. چرا من بیام بگم آخه؟
عزم به حضورتون که حالا آیا تفاوتی بین علم داشته های حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت امیر هست که این اتفاق میفته؟ و بعد چرا وقتی که از محضر حضرت زهرا سلام الله علیها خارج میشن و به محضر پیغمبر گرامی اسلام میرسن، اونجا در حقیقت پیغمبر به ایشون مطالب رو میگه، با اینکه در حقیقت مطالب از جانب حضرت زهرا سلام الله علیها به ایشون؟
عرض به خدمتتون که ببینید این خیلی مطلب واضحه. البته ما بعداً عرض کردم به ایشون، آقای سلیمانی که سوالی کردن، گفتیم از رسولان شروع کردیم، بعد رسولان میرسیم حالا که کیا دیگه علم غیب دارن. هنوز علم لدونی رو گفتیم که شما بودی مقدارش، علم غیب هم میایم پای میگیم کیا دارن. به حضرت زهرا میرسیم، به ائمه، امیرالمومنین، پیغمبر، خاتم العالمین. اونجا گیرم یه مطلبی که اینجا الان باید به شما عرض بکنیم اینه که شما یه وقت همچی میکنی میگی که به پسرت، به خانوادت میگی بیا اینجا آقا، من الان یه چیزهایی رو راجع به خودم بهت عرض میکنم. خوب توجه کنید، دارین چایی هم میخورین، بیسکویت هم میخورین، ما هم داریم نگاه میکنیم، حسرت میخورین، اب نداره، نوش جونتون، ولی گوش بکن. میگی آقا من دارم اینا رو برات میگم، مثلا حالا میخوام مسافرتی بدارم جایی فلان، اینا 5 تا سکه دارم کجاکی قایم کردم، در گذشتم کیاکی اومده به من یه پولی داده فلان کردم گذاشتم کجاکی، یه چیزی هم خریدم که در آینده اگه اتفاقی افتاد شما برید اون چیزو خرج کنین فلان، اینا همه اینا رو داری میگی برای خانم، تا اینجا که مشکلی نداری که برای خانواده. اتفاقا بعدش هم خانواده برمیگرده میگه همه اینا رو میدونستم خودم، توجه میکنی؟ میگه همینا میذارم شما بعد حالا در میون مصاحبه نمیتونی دعوا کنی که میگی چه جوری میذارم، میگه رفت بودم سرش دیده بودم اینا رو، مثلا این مال خانواده ها اینجوری هستن. خود الان اشکالش چیه که مثلا حضرت صدیقه طاهره بفهمد که به امیرالمومنین که آقا شما اگه اومدین من از گذشته، حال و آینده خبر میدم، امیرالمومنین بشینه گوش کنه. تو روایت که نگفته که امیرالمومنین اینا رو نمیدونسته که، بعد مثلا حضرت گفت عجب چیزایی.
اگر الان نگید جعل حدیث، میگن که عقب 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 از حضرت زهرا جداش، این نشانه تعجبه.
نه نه نه، اینها یه قسمت احادیث، همیشه اینو بدونید، چون این حدیث که شما میگید چندین جا به چندین نوع نقل شده، اون قسمتش که با اصول اعتقادی ما متناسب نباشه ما 100% کنار میگذاریمش. تمام اون چیزایی که حضرت صدیقه طاهر میدونه همش امیرالمومنین میدونه، ولی یه وقت میشینه گوش میکنه، اینا حضرت زهرا داره اینا بیان میکنه، گوش میکنه، اشکال نداره. پیغمبر رو برای امیرالمومنین میگه، امیرالمومنین گوش میکنه، امیرالمومنین برای پیغمبر میگه، پیغمبر گوش میکنه، اشکال نداره. ولی هیچ وقت نه نمیگن که آقا اینا رو که شما گفتی من نمیدونستم. یا این بحث سر اینه، شما برو یه روایت پیدا کن ببین امیرالمومنین حضرت زهرا گفته آقا من نمیدونستم اینا چی. اما یه وقت حضرت میخواد بفهمد که چقدر این بانو مثلا وفور علم داره، علمی که خدا در اختیار من گذاشته، در اختیار پیغمبر گذاشته، در اختیار همسر منم هم گذاشته. این یه بحث دیگه است، این که نیه که بگه من نمیدونستم اینا رو. اگه کسی اومد گفت آقا یه روایت من آوردم که امیرالمومنین گفت من اینا رو نمیدونستم، تو گفتیم ما با اصول اعتقادیمون این نمیسازیم، میذاریمش کنار، مشکل نداره. دیگر
تشکر میکنم،
خواهش. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا به حق محمد و آل محمد، مسلمانای غزه، مسلمانای یمن، مسلمانای لبنان، عراق، سوریه، مسلمانای شیعیان تو ایران، جاهای دیگه، از دست اسرائیل و آمریکا و انگلیس و اعوان و انصارشون هم آزاد، هم خلاص، هم راحت بفرما. خدایا دشمنان قرآن و دین و دشمنان امیرالمومنین، در رأسشون اسرائیل خبیث و آمریکا و انگلیس و ازنابشون اعوان و انصارشون، خدایا سرکوب و منکوب و قلع و قمعشون بفرما. خدایا شیعه امیرالمومنین محب حضرت هر جا هست تو این کره خاکی سرافرازش بفرما، تعجیل در فرج و ظهور حضرت ولیعصر بفرما. خدایا همه اونایی که حادثه دیدن، سانحه دیدن، این خانواده عزیزی که این مسئله تأسفات براشون پیش اومده، خدایا به اون پاداش ها و موهبت هایی که خودت در ماه رجب بندگان رو سفارش کرده ای، از اون موهبت های خاص و عام همشون رو بهره مند بفرما. خدایا همه اموات ما، این تازه گذشته عزیزمون رو هم، دختر خوب و نازنینمون رو هم، خدایا خودت بخشیده و آمرزیده با امیرالمومنین صاحب این ماه محشور بفرما. شهدای ما، جنگ، انقلاب، مدافعین حرم، شهدای مرزها، شهدایی که تو این مرزها زحمت میکشن، بندهای خدا مبارزه میکنن با قاچاقچی‌ها، با عرض خدمت تروریست‌ها، اینا بچهای اطلاعات، اینا محافظین امنیت، همه با همه، خدایا با شهدای کربلا محشور بفرما. خدایا عاقبت کشور، رهبر، مردم، نوجوانا، جوونا، دختر پسر این مملکت، عاقبت این جمع محترم، خانوما، آقایون، بچه‌هامون، همه با همه خانواده‌هامون ختم به خیر بفرما. خدایا حوائج همه ما تو ماه رجب برآورده به خیر بفرما. خدایا این ماه رجب را آخرین ماه رجب عمر ما قرار مده، ما را به شعبان و رمضان هم برسان. سه تا صلوات جلی خط بفرمایید برای استجابت دعا.